استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در یک گزارش به کنگرس ایالات متحده آمریکا گفته شده که آمریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش را از افغانستان تمدید کند. فریدم هاوس روسیه و ایران را در جمله کشورهای قرار داده که اتباعشان را در خارج از این کشورها نیز سرکوب می کنند. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. گروه مطالعه افغانستان در گزارش خود به کانگرس خواسته که ضرب الاجل خروج قوای امریکا از افغانستان تمدید شود. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه ضربات توپچی نیروهای امنیتی افغان در ولایت بلخ، 6 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز از مسکو دیدار می کند. تفصیل خبرها. گروه مطالعه افغانستان در گزارش خود به کنگرس آمریکا گفته که این کشور باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج نیروهایش از افغانستان را تمدید کند. در این گزارش که دیروز نشر شد گفته شده که آمریکا باید کاهش نیروهایش از افغانستان را به پیشرفت در مذاکرات صلح، کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط بسازد. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، گفته که این گزارش تلاش‌های حکومت افغانستان را برای صلح تقویه می‌کند. سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد در پیام به رادیو آزادی گفت که در این گزارش نارسایی وجود دارد و آنها خواهان عملی شدن موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان می‌باشند. بنابر دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان به 2500 تن کاهش یافته. گروه مطالعه افغانستان گفته آمریکا نباید پیروزی را با دو دست به طالبان تقدیم کند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقام های امنیتی می گویند در نتیجه ضربات توپچی نیروهای امنیتی افغان در ولایت بلخ، 6 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قول اردوی 209 شاهین با نشر خبرنامه گفته است این ضربات صبح وقت امروز در قریه بابا یوسف ولسوالی بلخ انجام شد. در خبرنامه ادعا شده که در این رویداد به افراد ملکی آسیب نرسیده است. این قول اردو در یک خبرنامه دیگر ادعا کرده که در یک حمله هدفمند هوایی بر پایگاه مولوی مطیع الله، معاون والی نامنهاد طالبان در ولسوالی چاربولک ولایت بلخ، 5 عضو کلیدی گروه طالبان کشته شدند. گفته شده که این حمله هوایی ناوقت دیروز انجام شد. گروه طالبان در مورد این رویداد تا هنوز چیزی نگفتند. در نتیجه یک انفجار در شهر جلال آباد، یک طفل و دو کارمند امنیت ملی زخمی شدند. یک منبع امنیتی به رادیو آزادی گفته که این حادثه در ناحیه دوم شهر بر یک موتر کارمندان امنیت ملی رخ داد. قبل از آن شام دیروز در منطقه کاریز خیروی شهرک تیرینکوت در ولایت اروزگان هم در یک کمین دو پلیس کشته شدند. تا حال مسئولیت این دو حمله را هیچ کس به عهده نگرفته است. اتحادیه ملی صرافان افغانستان از افغانستان بانک خواسته مثل قبل به صرافان جواز بدهد و این جوازها را تمدید نماید. اتحادیه ملی صرافان همچنان گفته که اگر خواسته های آنها عملی نشود، فعالیت خود را از هفته آینده در کابل و ولایات متوقف می سازد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مؤسسه تقسیم واکسین کرونا کوواکس حداقل 330 میلیون دوز واکسین کرونا را به کشورهای بی‌بضاعت اختصاص داده و می‌خواهد در نیمه اول سال جاری این واکسین را برساند. در این مورد رئیس مؤسسه کوواکس دیروز معلومات داده و گفت که در اولین مرحله تقسیم به 3.3% مردم در 145 کشور جهان این واکسین توزیع می‌شود. لندا استراند، یک مقام سازمان جهانی صحت، در یک جلسه گفت که تقسیم واکسین توسط کوواکس باید در پایان ماه فوریه و یا اوایل ماه مارس آغاز شود. انتظار می رود جوزف بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز از مسکو دیدار کند. این سفر 3 روزه آقای بوریل در حال انجام می شود که روسیه پس از حکم محکمه برای زندانی ساختن رهبر اپوزیسیون کرملن با انتقادات شدید کشورهای غربی روبرو شده است. رفتار روسیه با الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که منجر به دستگیری و زندانی شدن او شد، تظاهرات گسترده به طرفداری نوالنی در سرتاسر این کشور و سرکوب مظاهرچیان را توسط پلیس در پی داشت. نوالنی در 2 فوریه از سوی یک محکمه مسکو به نزدیک به 3 سال حبس محکوم شد. او به تخطی از شرایط حبس 3.5 ساله قبلیش متهم است. بولیل گفته که در این سفر با پیام‌های واضح از روسیه دیدار خواهد کرد. او نخستین مقام ارشد اتحادیه اروپا است که پس از سال 2017 از روسیه دیدار می‌کند. و نشرات فیسبوک و دیگر رسانه‌های اجتماعی در میانمار بر ماه سابق متوقف شده است. 3 روز قبل اردوی این کشور قدرت را به دست گرفت و رهبر حکومت آنگ سان سوچی را از قدرت برکنار کرد. فیسبوک و دیگر شبکه‌های نظارت کننده اینترنت امروز پنجشنبه تایید نمودند که در میانمار دسترسی به تعداد رسانه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک، واتساپ و اینستاگرام محدود شده است. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. حکومت افغانستان در مورد گزارشی که امریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید کند می گوید
بله، امریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کند، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایطی و هیچ قیمتی و به هیچ بهانه سپردن افغانستان و گروه طالبان بودن نمی‌تواند.
تا 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 به افغانستان خواهد رسید.
در مرحله اول در 2 معموله برای ما روان میکنند که 1,300,000 از او در معموله اول و 1,700,000 از او در معموله دوم روان خواهد شد.
وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید
زمانی که در افغانستان جنگ نسبت به شرایط فعلی در آینده شدت پیدا بکنه، طبعا میزان بیجا شدهای ما بیشتر میشه.
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم می شنوید
اتحاد زنان همفکر در سال 1397 تأسیس کردم که همراه خودم تقریبا 10 تا از دختر خانم های فعال هستند.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، در گزارشی که اخیراً به کنگره ایالات متحده آمریکا ارائه شده، گفته می شود که آمریکا باید ضرب الاجل اول ماه می برای خروج همه نیروهایش را از افغانستان تمدید کند. عکس العمل حکومت افغانستان در این مورد چیست؟ بیشتر را مصطفی صدیقی به شما می گوید.
یک مقام ارشد حکومت افغانستان از گزارش جدید عنوانی کنگره ایالات متحده ابراز خوشبینی کرده. گروه مطالعه افغانستان گفته که ایالات متحده باید ضرب الاجل ماه می برای خروج همه نیروهایش از افغانستان را تمدید بکنه. اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در تهیه این گزارش نقش دارند. گزارش سوم ماه فوریه کاهش نیرو در افغانستان را به پیشرفت در مذاکرات صلح و همچنان کاهش خشونت از سوی طالبان و مهار القاعده مشروط دانسته. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با تلویزیون ملی از تعهد ایالات متحده در قبال روند صلح افغانستان سخن گفت.
امریکا متحد است که دولت افغانستان در راه رسیدن به یک صلح که در او صلح هدف مطلوب تعریف شده. افغانستان باید کثرت‌گرا باقی بانه، افغانستان باید خانه همه افغان‌ها باشه، اینجا نباید صلح معنای تجرید کسی را بده و در عین زمان باید بالای هیچ ارزش که شهروند محور است پا گذاشته نشه.
ساله افزود که گزارش جدید 5 نکته اصلی را در مورد افغانستان به کنگرس ایالات متحده ارائه کرده.
نکته اولی است که بله، امریکا باید راه حل سیاسی را جستجو کنه، ولی راه حل سیاسی تحت هیچ شرایطی به هیچ قیمتی و به هیچ بهانه سپردن افغانستان به گروه طالبا بودن نمیتونه. واضح است. دو، ارزش ها و نهادهایی که به وجود آمده اینا باید حفاظت شوند و حراست شوند.
آقای صالح نکته های دیگر گزارش را این گونه برشمرد.
سوم، قابلیت عرضه خدمات که در نظام افغانستان است توسط امریکا و توسط دیگر متحدین افغانستان، یعنی دولت افغانستان وقتی که در مذاکرات صلح میره، به این معنا نباشه که حکومت یک محوری شوه، یعنی تمام توجه به مذاکرات معطوف شوه و ما از رساندن خدمات اساسی به ملت ما از عرصه معارف شروع تا صحت تا ما بقیه خدماتی که ما عرضه میکنیم از این باید ما غافل نمانه. چهارم موضوعی است که امریکا کمکش در افغانستان خیریه نیست، چریتی نیست. ما اینجا آمدیم، درست است که با مردم افغانستان کمک کردیم، ولی منافع خود امریکا هم ایجاب میکنه که افغانستان بار دیگه با یک سیاچاله ترورستا در اختیار ترورستا و یک نقطه سیاه تبدیل نشه. در عین زمان یادآور میشن که اگر در جهان حادثه مشابه به 11 سپتامبر بار دوم تکرار نشده، نه به این خاطر که ترورستا نخواستن، بلکه مردم افغانستان قربانی دادن، نیروهای امنیتی افغانستان قربانی دادن و دنیا در اینجا حضور داشت که 11 سپتامبر دیگه تکرار نشد.
خبرگزاری رویترز هم گزارش جدید را مرور کرده. در بخش آن آمده که مواردی که در توافقنامه فوریه 2020 میان ایالات متحده و طالبان امضا شد تا ضرب العجل ماه می امسال تحقق نخواهد یافت. در گزارش گفته شده که خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان میتواند منجر به بروز جنگ داخلی، بی ثباتی منطقه‌ای و احیای تهدید القاعده شود. گروه مطالعه افغانستان گفته که آمریکا نباید پیروزی را با دو دست و طالبان تحویل بده. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در صحبت با رادیو آزادی در واکنش به گزارش جدید به کنگرس آمریکا، او را ناقص خواند و از حکومت ایالات متحده خواست که توافقنامه ماه فوریه در دوحه قطر را به گفته او کاملا عملی و تطبیق بکنه. در بخشی از توافق دوحه آمده که تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه می از افغانستان بیرون خواهند شد به شرط آنکه طالبان به وعده مبارزه با تروریسم وفا کنند. شیرو رئیس، اندک در مورد خود گروه مطالعه افغانستان بگوییم. این گروه در دسامبر 2019 سوی کنگرس ایالات متحده ایجاد شد تا پیشنهادهایی را در مورد پالیسی ایالات متحده در مورد صلح افغانستان تهیه کنه. ریاست گروه مطالعه افغانستان را جوزف دانفورد، جنرال متقاعد و رئیس پیشین ستاد مشترک اردوی آمریکا، و کلی ایوت، سناتور سابق جمهوری خواه، به عهده دارند. با گزارش رویترز، دانفورد به خبرنگاران گفته که این گزارش با مشاوران رئیس جمهور جو بایدن، از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان که در اداره ترامپ توافقنامه را با طالبان امضا کرده بود، در میان گذاشته شده. در گزارش از قبل دانفورد آمده که آقای خلیلزاد گزارش را مفید خوانده. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفته که اداره بایدن قصد دارد از روند صلح افغانستان حمایت بکنه و در حال ارزیابی تعهد طالبان به قطع روابط با القاعده، کاهش خشونت و مشارکت در گفتگوهای صلح است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، ماه گذشته حتی با وجود افزایش خشونت‌ها در افغانستان دستور کاهش شمار نیروهای آمریکایی در کشور را صادر کرده بود که طبقش تعداد نیروهای آمریکایی از 4500 و 2500 کاهش یافت. در گزارش گروه مطالعه افغانستان آمده که پالیسی ایالات متحده در قبال افغانستان باید بازنگری شود تا اطمینان حاصل شود که مذاکرات صلح در دوحه بین طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به توافق بین دو طرف بیانجامد. و در گزارش آمده که دستیابی به صلح پایدار در افغانستان به نفع ایالات متحده است.
با سپاس از همکارم مصطفی صدیقی که جزئیات را در مورد واکنش حکومت افغانستان در مورد گزارش اخیری که به کنگرسی ایالات متحده ارائه گردیده و در او گفته شده که امریکا باید ضرب العجل اول ماه می برای خروج نیروهایش را از افغانستان تمدید کند، جزئیات را با ما و شما شریک ساخت.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
اتحادیه جهانی واکسین تا کمتر از 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسین کووید 19 را به افغانستان به طور کمک خواهد فرستاد. غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که به اساس اصل توزیع عادلانه واکسین در سطح جهان، اتحادیه جهانی واکسین برای 20% نفوذ افغانستان واکسین کووید 19 را در نظر گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان تا کمتر از 3 ماه دیگر 3 میلیون دوز واکسن ویروس کرونا دریافت خواهد کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید این مقدار دوز واکسن بخشی از کمک 16 میلیون دوز واکسن اتحادیه جهانی واکسن است که برای افغانستان در نظر گرفته شده است. غلام دستگیر نظری، رئیس معافیت کتلوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت بر اساس اصل توزیع عادلانه واکسن در سطح جهان، اتحادیه جهانی واکسن برای 20% نفوس افغانستان، یعنی 8 میلیون تن، واکسین در نظر گرفته است. آقای نظری گفت که 3 میلیون دوز این واکسین تا پایان ماه اپریل به افغانستان خواهد رسید و افزود
در جمله 16 میلیون دوز واکسین، 3 میلیون دوز از او را در آخر ماه به اصطلاح اپریل برای ما فعلا گفتند، ولی در حال تقدیر میتونه باشه، هنوز مشخص تاریخش نیست. از 16 میلیون دوز 3 میلیون در مرحله اول در دو معموله برای ما روان میکنن که 1 میلیون و 300 هزار از او در معموله اول و 1 میلیون و 700 هزار از او در معموله دوم روان خواهد شد.
آقای نظری میگوید که وزارت صحت عامه بر اساس توصیه سازمان صحی جهان و اداره صحی آتلانتا یک پلان عملیاتی برای تطبیق واکسن کووید 19 تهیه کرده است که در این پلان کاتگوری افرادی که در نخست واکسن کووید 19 را باید دریافت کنند مشخص شده است و گفته او در مرحله اول کارکنان صحی، در مرحله دوم استادان و آموزگاران، در مرحله سوم زندانی ها و در مرحله چهارم افراد بالاتر از سن 50 سال واکسن کووید 19 را دریافت خواهند کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تمام روند چگونگی دریافت و تطبیق واکسن کووید 19 از سوی این وزارت مدیریت خواهد شد. مسئولان در این وزارت میگویند که در حال حاضر برای 60% نفوس افغانستان واکسن کووید 19 در نظر گرفته شده است که 20% آن از سوی اتحادیه جهانی واکسن و 40% دیگر از سوی بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و یک سازمان دیگر تهیه می شود. این در حال است که اتحاد سازمان جهانی دسترسی به واکسن کووید 19 که اتحادیه جهانی واکسن زیر چتر آن کار میکند، اعلام کرده است که در ربع اول سال جاری میلادی حداقل 330 میلیون دوز واکسن را به کشورهای فقیر میرساند. فرانس پرس به نقل از مقامهای این سازمان گزارش داده است که این مقدار واکسن 3.3% کل جمعیت 145 کشور را تحت پوشش قرار خواهد داد.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتحادیه ملی صرافان از روز شنبه هفته آینده در سراسر کشور دست به اعتصاب کاری خواهد زد. بر اساس اعلامیه صادر شده توسط شورای ملی صرافان و خدمات پولی افغانستان، بازارها تا رسیدگی به خواسته ها و مشکلات آنان بسته خواهد ماند. در این اعلامیه آمده است که بانک مرکزی افغانستان باید به صدور مجوز برای صرافی های فردی و خدمات پولی ادامه دهد و فعالیت های آنها را مطابق با مقررات صرافان قانونی سازد. پیش از این جواز صرافی های انفرادی 3 ساله بود. اتحادیه ملی صرافان میگوید بانک مرکزی افغانستان بدون پیشنهاد و در نظر گرفتن دیدگاه آنان جوازهای آنها را لغو کرده است. آنان تاکید میکنند که مالیات شرکت های صرافی و صرافی های انفرادی باید ثابت باشد و افزایش مالیات سال 1396 تا 1399 باید به صرافان مجرا داده شود. بر اساس آخرین معلومات وزارت زراعت و مالداری، حاصلات زعفران یا طلای سرخ در سال جاری به 21 تن رسیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید که هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فراه و دایکندی از جمله ولایت‌های اند که بیشترین زعفران در آن تولید می‌شود. آقای رستمی می‌افزاید در سال 1399 نزدیک به 7900 هکتار زمین زعفران کشت شده است. از این جمله 7317 هکتار زمین تنها در هرات تحت کشت زعفران بوده و متباقی 500 هکتار زمین دیگر در ولایت‌های دیگر زعفران کشت شده است. این در حالی است که زعفران افغانستان اخیراً در سطح جهان مقام اول را کسب کرده است. وزارت زراعت و مالداری میگوید تلاش دارند تا در سال 1400 نیز به فعالیت‌هایشان ادامه دهند تا حاصلات زعفران در سال آینده بیشتر افزایش یابد. این هم قیمت افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در بازار کابل: 1 دلار 77 افغانی و 30 پول، 1 یورو 92 افغانی و 85 پول، 1 پوند 104 افغانی و 10 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 45 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 480 افغانی.
روسیه و ایران از جمله کشورهای جهانند که اتباعشان را در خارج از این کشورها نیز سرکوب می کنند. نهاد فریدم هاوس در گزارشی که امروز نشر شد نام چندین کشور جهان از جمله 5 کشور آسیای میانه را نیز در لیست کشورهای استبدادی قرار داده که اتباعشان را در خارج سرکوب می کنند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را مقیم نایب ارائه می کند.
فریدم هاوس در این گزارش خود میگوید دولت روسیه فعالیت‌های سرکوب کننده و بسیار تهاجمی را علیه اتباع خود در خارج از کشور به پیش میبرد. مسکو از ترور همچو ابزار هدف قرار دادن اتباع روسیه در داخل و خارج که به کرملین تهدید شمرده میشوند استفاده میکند. یک سازمان غیر دولتی مستقر در ایالات متحده از سال 2014 میلادی تا سال 2020 از 26 مورد قتل و تلاش برای قتل از سوی کمپینرهای روسی 7 مورد آن را شناسایی کرده است. این سازمان همچنان میگوید رژیم ایران در این ارتباط به 5 مورد قتل و یا تلاش برای قتل در 3 کشور شناسایی شده و توطئه‌های رژیم ایران حداقل در 2 کشور خونسا شده است. این گونه کمپاین ها معمولا مخالفان و خبرنگاران را هدف میگیرند و مقام ها آنها را تروریست میدانند. پاکستان، آذربایجان و 5 کشور آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در میان کشورهایی هستند که اتباعشان را با استفاده از روش‌های چون حمله، بازداشت و رد و مرز غیر قانونی در خارج از کشور هدف می‌گیرند. بر اساس این گزارش فعالان حقوق بشر، دانشمندان و خانواده‌هایشان به نمونه‌های از خشونت و ارعاب جهانی از سوی رژیم کشورهایشان روبرو می‌شوند. گزارش میگوید آنها امیدوارند که با فرار به خارج از کشور از حملات و تهدید رژیم هایشان مسئول میمانند. فریدم هاوس میگوید از سال 2014 میلادی به این سو حداقل 608 مورد سرکوب مستقیم و فیزیکی خارج از کشورها وجود داشته که 79 قربانی آن در کشورهای میزبان بوده است. گزارش میگوید چین پیچیده ترین و گسترده ترین کمپاین سرکوب افراد را در خارج از کشور به پیش میبرد. رویندا، عربستان سعودی و ترکیه همچنان از جمله کشورهای پیشتاز به حساب می روند که اتباعشان را در خارج از سرحدات خود هدف می گیرند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید اگر جنگ و خشونت ها ادامه یابد، شمار بیجا شدگان داخلی افزایش خواهد یافت. این وزارت شمار بیجا شدگان داخلی ثبت شده را حدود 2 میلیون تن خوانده. با وصف امضای توافقنامه 29 ماه فوریه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان که هدف آن آوردن صلح در افغانستان خوانده شده، هنوز هم از میزان خشونت ها در این کشور کاستن نشده. شکفر احمدی در آغاز گفتگو با سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان پرسیده که ادامه جنگ و خشونت ها چقدر در بیجا شدن مردم افغانستان نقش دارد.
تمام مسائل مربوط میشه به وضع امنیتی. یک حرف طبیعی از زمانی که در افغانستان جنگ نسبت به شرایط فعلی در آینده شدت پیدا بکنه، طبعا میزان بیجا شدن ما بیشتر میشه و با وجودی که وضعیت در شرایط کنونی چنین هست که ما شاهد هستیم، خوشبختانه در بعضی ولایات وضع امنیتی بهتر است و در بعضی ولایات متاسفانه هنوز هم وضع امنیتی خیلی اطمینان بخش نیست، ولی با وجود آن هم ما نسبت به سال 98 خورشیدی در سال جاری خورشیدی یعنی 10,000 خانواده کمتر بیجا شده داریم. در سال گذشته در حدود 85,000 خانواده بیجا شده داشتیم و در سال جاری 75,000 خانواده بیجا شده داریم و مطمئن هستیم که صلح اگر تأمین شود به مراتب میزان بیجا شده خود را کمتر خود داشت.
فعلا در چند ولایت ما بیجا شده داخلی داریم و از وضعیت اینا شما آگاه هستین؟
البته بیشتر از 20 ولایت افغانستان متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان ما به اثر جنگ ها و ناامنی هایی که با تأسف وجود داره و شما میفهمین که جنگ یک پدیده شوم هست و زمانی که در هر نقاط و محلات مختلف صورت بگیره بیشترین متضرر اهالی خود و منطقه است و ما به طور مجموعی در حدود 2 میلیون بیجا شده داخلی در تعداد بیشتر از ولایت افغانستان هستیم.
این 20 ولایت دقیقا مربوط کدام بخشای کشور میشه؟
خب از ولایت ننگرهار شروع و بالاخره به ولایت کابل، ولایت قندوز، قندهار، هلمند، ولایت های شمال افغانستان به شمول ولایت بلخ و سمت غرب افغانستان، طبعا ولایت های بزرگتر مثل هرات و ولایت های مرکزی ما به طور مجموعی ولی قابل تذکر می دانم که یا اینکه در خود ولایت جنگ صورت گرفته و اینا محلات خود را ترک کردن، انتقال پیدا کردن به نقاط مختلف ولایتشان، یا اینکه در ولایت‌های اصلی از اینا جنگ صورت گرفته و اینا ناگزیر شدن که نقل مکان بکنن به ولایت‌های دیگر افغانستان.
ما در صحبتی که با تعداد از این بیجا شده ها داشتیم، اینا از نبود امکانات شکایت میکنن، مثلا گله دارن از حکومت که در این فصل سرما با کمکشان نشتافته. شما چی کردین برای بیجا شده ها؟ برای از این مردم چی پیام دارین؟
البته از ابتدای سال 1399 خورشیدی تا الحال در حدود 120,000 خانواده های بیجا شده ما کمک دریافت کرده و ای ارقام است که از ولایات مختلف افغانستان گزارش ارائه شده و معلومات ارسال شده. در این حال بنابر درخواستی که وزارت امور مهاجرین از وزارت محترم مالیه داشت، اونا یک مقدار پولی که و مبلغ 262 میلیون افغانی اونا از کود احتیاط همکاری کردن و این به ولایات انتقال شده. ما از این پول میتونیم که به تعداد 17,000 خانواده را کمک زمستانی انجام بدیم و فعلا در حال انجام شدن است در اکثریت ولایاتی که ما بیجا شده داریم. ابتدا سروی صورت میگیره که خوشبختانه در اکثریت ولایات سروی صورت گرفته و کمک در حال توزیع شدن هست. بنابر تناسب ارقام بیجا شده ها و مستحقین ابتدا سروی میشه و مستحق ترین خانواده هایی که جدیدن بیجا شده باشند اونا مستحق شمرده میشه و بر هر خانواده کمکی که از جانب حکومت افغانستان به عنوان کمک زمستانی انجام میشه مبلغ 15,000 افغانی است.
مصاحبه همکارم ژکفر احمدی را با سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کننده ها از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید بس سر